رادیو آشنا صدای امریکا. با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، شما را به برنامه شامگاهی دری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. در صدر برنامه ای ساعت سرخط خبرها قرار دارد.
فردا روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که افغانستان است. گفتشونودهای ایران با قدرت‌های جهان روی برنامه هسته‌ای آن کشور. استقبال سوریه از کنار رفتن نماینده ملل متحد و کشته شدن تندروان بوکو حرام توسط روستاییان نایجیریایی.
برای آنچه در خبرها میشنوید، گزارش داریم در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از 24 ساعت آینده، برگزاری نشست دوستان سوریه و اشتراک وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آن و آغاز دور جدید مذاکرات ایران با قدرت‌های جهان برای حل معضل برنامه هسته‌ای تهران. در برنامه گفت و شنود قسمی که گفته شد، سروی تازه در مورد رشد اقتصادی افغانستان است که برنامه در کمتر از 30 دقیقه دیگه آماده نشر است. امیدوار هستم تا پایان نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا با ما باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان سید ظفر هاشمی و نجیب الله احمدیار پیشکش میکنیم.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا اعلام می شود. این مطلب را سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیان داشته گفت که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فیصله هایش را در مورد شکایات به کمیسیون انتخابات فرستاده است. از جانب هم عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، خواهان رسیدگی مجدد و اعتراضات ستاد خود در مورد تقلب در 1433 محل شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را پس از اخبار تقدیم میکنیم.
یک منصوب پلیس افغان در هلمند بر همقطارانش گلوله باری کرده، سه تن آنان را از بین برد. گفته می شود که این مهاجم پلیس فرد نفوذی طالبان بوده و کمک دوستانش این حمله را انجام داده است. این خبر را یک مقام پلیس هلمند به شرط عدم افشای نامش به صدای آمریکا اطلاع داد. اما عمر زواک، سخنگوی ولایت هلمند، به صدای آمریکا گفت که در این حادثه دو پلیس کشته شده و دو تن دیگر مجروح شده است. در یک رویداد جداگانه امنیتی در ولسوالی سنگین، هفت منصوب دیگر پلیس در رویارویی با شورشیان کشته شده است. در این درگیری 10 شورشی طالب نیز کشته شده است. و در کابل یک سرباز اردوی ملی زمان کشته و یک زن و یک کودک زخمی شدند که ماین کارگزاری شده در یک موتر منصوبین ارتش در مربوطات سید محمد نور محمد شامینه انفجار کرد.
از پاکستان، پلیس پاکستان یک ملای مدرسه و دو دوست او را روز چهارشنبه به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر دانش آموز در شمال غرب آن کشور توقیف کرده است. رویداد روز دوشنبه در ماهانسر صورت گرفته بود. این شهر مرکز شمار زیاد مدارس مذهبی می باشد. ذوالفقار جودان، یک مقام پلیس پاکستانی، گفت که ملای مدرسه و دو دوستش دو دانش آموز را به بهانه رساندن به دانشگاه سوار موتر کرده و در داخل موتر بر یکی آنان تجاوز کردند. ملای مدرسه در ابتدا به جرم خود اعتراف کرده بود، اما سپس بیانیه خود را گرفت و گفت که دختران به رضایت خود سوار موتر آنان شده بودند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهان دور جدید گفت و شنودها را به هدف طرح توافقنامه دراز مدت در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار کردند. آنان روز چهارشنبه در حال بر پیشنویس متن معامله کار را آغاز کردند که مهلت عقد قرارداد نهایی یعنی 20 ماه جولای نزدیک شده می رود. این صحبت ها در پی توافقنامه موقت ماه نوامبر سال گذشته صورت می گیرد که بر اساس آن ایران در بدل رهایی از بعض تعذیرات غربی غنی سازی یورانیم را کاهش داد. در توافقنامه نهایی ایران می خواهد تمام تعذیرات وضع شده بر آن کشور برداشته شود، در حالی که گروه 5 به علاوه 1 می خواهد که اطمینان یابد که ایران سلاح اتمی نمی سازد.
کارگران نجات در غرب ترکیه بازماندگان و متاثر شدگان آتش سوزی و انفجار یک معدن زغال سنگ را در ترکیه جستجو می کنند که در نتیجه آن 205 نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کارمندان نجات روز چهارشنبه هوای تازه را به داخل معدن می دمند تا به افراد گیرمانده در داخل آن اکسیژن برسد. مقام ها می گویند که 787 نفر در داخل معدن شهر سوما مشغول کار بودند که واحد انتقال برق انفجار کرد و منجر به آتش سوزی گردید. مقام ها همچنان هشدار می دهند که شمار تلفات شاید بیشتر شود. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از والی ایالت مانیسا خواسته است تا تمام منابع را برای نجات کارگران معدن به دسترس عمله نجات قرار دهد. در پی این حادثه رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه 3 روز ماتم ملی را اعلام کرد و سفرش را به آلبانیا نیز به تعویق انداخت. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه با مردم ترکیه و خانواده های بازماندگان ابراز تسلیت و همدردی کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا پی می گیرید. یک مقام سوریه روز چهارشنبه کنار رفتن لخدر براهیمی را به حیث فرستاده ویژه ملل متحد و اتحادیه کشورهای عرب استقبال کرد و خواهان گماشتن فرد بی‌طرف شد. یک قانونگذار سوری و عضو ارشد حزب بعث بشار الاسد آقای براهیمی را شخص مغرض خواند و گفت که در امور داخلی سوریه مداخله می کرد. این نخستین واکنش حکومت سوریه یک روز پس از اعلام استعفای آقای ابراهیمی از این سمت می باشد. کوفی انان سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد نیز 2 سال پیش پس از تلاش‌های متعدد از سمت خود به حیث فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و کشورهای عرب کنار رفت. ابراهیمی تصمیم رئیس جمهور اسد را به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 3 ماه جون به باد انتقاد گرفته بود.
و گروه حماس مقر ریاست جمهوری محمود عباس را در باریکه غزه تخلیه کرد که این مهمترین نشانه است که دو رقیب اکنون بر تشکیل حکومت ائتلافی مصمم شدند. حماس باریکه غزه را در سال 2007 تصرف کرد و رئیس جمهور عباس فقط اداره قسمت های کرانه غربی را به دست داشت. تلاش های ائتلاف دو طرف در گذشته ناکام شده بود، اما این بار امکان پیروزی آن بیشتر می رود. حماس با مشکلات زیاد مالی مواجه است، در حالی که اداره محمود عباس در گفت‌وشنود های صلح با اسرائیل موفق نشده است. قرار است حکومت ائتلافی تا اواخر ماه می تشکیل شود و انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 نیز برگزار گردد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه مشروع خبرها. یک روز پس از آن که جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین 7 سرباز را در شرق آن کشور کشتند، کیف مذاکره سرتاسری را برگزار می کند. این گفت و شنودها بخش از پلان می باشد که سازمان همکاری و امنیت اروپا طرح کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
صدر اعظم، قانونگذاران و رهبران منطقه‌ای در این نشست اشتراک کرده، اما جدایی طلبان حضور نداشتند. سربازان اوکراینی شام سه شنبه در حال هدف قرار گرفتند که وزیر خارجه آلمان به هدف پیشبرد گفت‌وشنودها برای بیرون شدن آن کشور از بحران به اوکراین سفر کرد. در عین حال وزارت خارجه ایالات متحده تصاویر ماهواره‌ای را نشر کرد که سربازان روسی را در نزدیکی مرز اوکراین نشان می‌دهد. مسکو چند روز پیش اطمینان داد که سربازان روسی از مناطق مرزی با اوکراین دور شده اند.
روستاییان یک دهکده زیر اداره بوکو حرام در نایجیریا شمار زیاد از جنگجویان آن گروه را از بین بردند که می‌خواستند حملات تازه‌ای را انجام دهند. مردم محل در ایالت‌های شمالی نایجیریا گروه‌های گوناگون را به هدف مقابله بر ضد بوکو حرام تشکیل دادند. این گروه از دیر زمان در نایجیریا فعال بوده و می‌خواهد که شریعت اسلامی را به تفسیر آن گروه در نایجیریا پیاده کند. از زمان اختطاف 270 دختر دانش آموز، بوکو حرام توجه جهانی را به خود جلب کرده است. ایالات متحده، بریتانیا، چین و اسپانیا می‌گویند که حکومت نایجیریا را در پیدا کردن دوباره دختران ربوده شده کمک میکنند.
و اداره فضایی ایالات متحده بیانیه رسمی روسیه را کم اهمیت جلوه میدهد که در آن هشدار داده شده بود که مسکو در پاسخ به تعزیرات آمریکا بر روسیه همکاری فضایی را پایان خواهد داد. دمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، روز سه شنبه گفت که تعزیرات آمریکا بر روسیه به خاطر وضع اوکراین بر خود آمریکا هنگفت تمام خواهد شد. آقای روگوزین هشدار داد که برخلاف امیدواری آمریکا، روسیه پس از سال 2020 با ایالات متحده در مرکز بین‌المللی فضایی همکاری نخواهد کرد. ایالات متحده به خاطر رفتن به فضا به سفینه های روسی وابسته است. سخنگوی اداره فضایی آمریکا گفت که همکاری در فضا نماد از روابط واشنگتن و مسکو است و افزود که ناسا اطلاعیه چنین تغییری را از جانب روسیه دریافت نکرده است. پایان خبرها.
قرار است امشب تیم ملی فوتبال افغانستان در کویت با تیم میزبان بازی دوستانه ای را انجام دهد. این بازی برای آماده ساختن تیم فوتبال افغانستان به مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. مسابقات زون مرکز شهر کابل به پایان رسید. قبل از آغاز تورنمنت رولان گاروس پاریس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس است، تورنمنت ماستر روم امروز آغاز گردید. در تورنمنت تنیس روم در دور اول اندی موری بریتانیایی و بازیکن شماره 7 جهان در دو ست به هم مارسل گرانولر بازیکن اسپانیایی را شکست داده و به دور بعدی راه یافت. در این تورنمنت که تا یک شنبه 18 ماه می جریان دارد، در پهلوی بازیکنان دیگر روژه فدرر سوئیسی، رافائل نادال بازیکن شماره 1 جهان تنیس، استانیسلاس واورینکا سوئیسی و بازیکن شماره 3 نیز شرکت دارند. هم خبر اقتصادی. با اساس گزارش بانک جهانی، سوئیس، نروژ، برمودا، استرالیا و دنمارک 5 کشور است که هزینه زندگی در آن گرانتر از کشورهای دیگر است. برعکس، کشورهای با هزینه پایین شامل مصر، پاکستان، برما، حبشه و لاوس می باشد. ایالات متحده که اولین اقتصاد جهان خوانده می شود، از نقطه نظر نرخ اجناس در رده 25 قرار دارد. یک مشاور اقتصادی بانک جهانی در مورد اینکه آیا یک قانون کلی وجود دارد که به اساس آن پیشرفت و عدم پیشرفت اقتصادی کشورها را پیش بینی کرد، میگوید که در رده اول یک تعداد قوانین وجود دارد که بر هر کشور اثرگذار است. در کنار آن شاخص های محلی و منطقه‌ای و خاص هر کشور تعیین کننده می باشد. و گفته این کارشناس، در حال حاضر به اساس جدول بانک جهانی موقعیت کره جنوبی از بریتانیا، نروژ، استرالیا و همچنان از فرانسه و آمریکا هم بلندتر است.
بله سلام علیکم، زراغل ستانیزه از اولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و اینک هم میپردازیم به گزارش های این ساعت. در نخست، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا نتایج نهایی را اعلام میکند. و سوی دیگر، دکتر عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان پیشتاز، خواهان رسیدگی مجدد به اعتراضات آن ستاد در مورد 1433 محل رای دهی شده است. مکی منیر با جزئیات بیشتر.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی به این کمیسیون رسیده و فردا این کمیسیون نتایج نهایی را اعلام می نماید. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که بعد از ساعت 3 بعد از چاشت امروز فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را این کمیسیون دریافت نموده و امروز این کمیسیون فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را با سیستم تطبیق می نماید. و افزود که فردا پیش از چاشت نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. اما وی در مورد حجم فیصله ها و اینکه مربوط کدام مراکز از کدام ولایت می شود جزئیات ارائه نکرد.
امروز 3 بعد از ظهر فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و عملا تطبیق از فیصله ها در سیستم آغاز شده. فردا قبل از چاشت نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام میشه.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید امروز مطابق با تقویم انتخاباتی اعلام میگردید، اما به دلیل نرسیدن فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی و فرستادن این فیصله ها با 3 روز تاخیر، اعلام نتایج به تاخیر افتاد. و سخنگوی این کمیسیون روز گذشته گفت که به همین دلیل تاخیر در فرستادن فیصله ها صورت گرفته است. نادر موسینی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، روز گذشته گفته بود که در مورد آن محلاتی که شواهد و اسناد موثق وجود نداشت، آرای آن محلات باطل، و در مورد محلاتی که اسناد دقیق وجود داشت، آرای آن محلات با اعتبار شناخته شده است. اما در حالی که روز گذشته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصله هایشان جزئیات ارائه نکرد، عزیز الله هاریافر، یک تن از کمیشناران این کمیسیون، در صفحه فیسبوکش از بعضی از آمار سخن گفته است. در صفحه فیسبوک آقای هاریافر آمده است که از میان 900 شکایت که به تعداد 940 مرکز در سرتاسر افغانستان را در بر می گرفت، صرف آرای 37 مرکز در جلسه دیروز این کمیسیون باطل شده است. وی گفته است کارهای باطل شده از ایراد به استثنای 8 مورد نیز دوباره با اعتبار شناخته شده است. در صفحه فیسبوک آقای آریافر آمده است که در رابطه به شکایت ها در مورد نتایج ابتدایی آرای 4 مرکز و 5 محل باطل شده است و مجموعه این ابطال ها تغییر قابل ملاحظه بر نتایج ابتدایی وارد نمی کند. اما در حالی که روند رسیدگی به شکایات روز انتخابات و نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی خاتمه یافته است، دکتر عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری چاشت امروز خواهان رسیدگی مجدد 1433 محل رایدی از کمیسیون شکایات انتخاباتی شد. دکتر عبدالله گفت که از جمله 1433 محل رایدی در 1130 ورق نتایج با وجود که مور امضای مسئول محل و امضای ناظر وجود ندارد، آرا به نفع یک نامزد شمارش شده است. اما در موارد مشابه بهان که مربوط به تیم اصلاحات و امگرایی می شود از شمارش بیرون شده است.
بدان هر نوع تعلق و هر نوع بهانه‌گیری در ارتباط به رسیدگی به اعتراضات که اعتراضهای قانونی است، سلامت انتخابات و اعتبار و اعتماد مردم افغانستان در شفافیت انتخابات و قانونمند بودنش صدمه می رساند. بنابراین تقاضای جدی ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی است که به این موارد اعتراضات رسیدگی کنند.
اما سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد خاص دکتر عبدالله عبدالله برای رسیدگی به اعتراضاتشان گفت که آنها به تمام شکایاتی که مطابق به قانون به تاریخ معینه آن به این کمیسیون رسیده است رسیدگی نموده اند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
شنوندگان گرامی، تا ساعت بعد برنامه گفت و شنود خبری اتری را میشنوین که به موضوع انکشاف اقتصادی افغانستان و سروی های تازهی که در این مورد صورت گرفته اختصاص یافته. شما هم میتونین شریک برنامه باشین. شماره تلفن 001-202-619-3136 منتظر تماس های شماست. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز چهارشنبه برای ملاقات با وزرای خارجه کشورهای حامی مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به لندن سفر می کند. سکات استرنز، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می دهد که این کشورها در عدم موجودیت مذاکرات روی حکومت انتقالی در دمشق حمایتشان را از مخالفین حکومت شدت بخشیدند. جزئیات بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
در حالی که نیروهای مخالف حکومت سوریه برای تصرف ایالات شمالی حما در نبردند، تلاش‌های طویل مدت بین‌المللی برای یافتن رای حل سیاسی برای بحرانات سوریه متوقف گردیده است. لخدر براهیمی، میانجی ارشد بین‌المللی در بحران سوریه که از وظیفه اش کنار می‌رود، می‌گوید بحرانات سوریه تدریجاً خاتمه خواهد یافت.
سوال این است که چه تعداد دیگر باید کشته شوند و چقدر ویرانی و تباهی دیگر صورت گیرد تا سوریه به سوریه مبدل گردد که ما میشناختیم.
بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلان کرد که آقای ابراهیمی به تاریخ 31 ماه می از وظیفه‌اش کنار می‌رود.
برای تقریبا 2 سال آقای ابراهیمی در صدد ختم جنگ داخلی بی‌رحمانه سوریه بود، اما با موجودیت نظریات و طرز عمل‌های متفاوت جامعه جهانی، کشورهای شرق میانه و مردم روبرو شد که روی راه حل ختم این جنگ منقسم هستند.
در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید بشار الاسد مانع حل سیاسی بحران سوریه میگردد.
این بیانگر لجاجت دوامدار وی به حفظ قدرت است. مردی که آماده است به خاطر آن بمب‌های بشکه‌ای را بر مردم خود پرتاب کند. مردم خود را از گرسنگی بکشد و ادعا کند که حق رهبری کشور را دارد. فکر نمی‌کنم که جهان متمدن امروز آن را تحمل کند.
اما بشار الاسد خود را در انتخابات آینده کشور کاندید کرده و مخالفین خود را تقبیح نموده و آنها را دهشت افغان خطاب می کند و می گوید که می خواهند دموکراسی سوریه را سرنگون سازند. آدم اریلی، سفیر سابق آمریکا در سوریه، می گوید
بشار الاسد is not going to make any concessions, is not going to
بشار الاسد با هیچ نوع توافقی حاضر نمی شود و تا زمانی که روی قدرت باشد طرفدار هیچ نوع تغییری نمی باشد.
در همین حال مخالفین حکومت سوریه از جامعه جهانی خواستار شکست اقتدار بشار الاسد هستند. ریمی الاف میگوید ما می خواهیم که قادر به خنثی ساختن نیروی هوایی باشیم تا رژیم اسد بداند که از طریق قوا برنده شدن نمی تواند. اگر بر رژیم اسد فشار وارد گردد، در آن صورت روزها و ایرانی ها خواهند دانست که راه دیگری به جز راه حل سیاسی موجود نیست. حکومت سوریه موافقه کرده تا برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا سلاح کیمیایی خود را از بین ببرد. در ماه آگوست سال گذشته بیشتر از 1400 نفر در اثر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرها و گزارش های افغانستان و جهان 24 ساعت روی موج 100.5 FM و 1296 میدیم میتونین بشنوین. از ساعت 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی و ساعت 7 شام تا 7 صبح از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آخرین گزارش این بخش، مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهان دور جدید و گفت و شنودها را به هدف طرح توافقنامه دراز مدت در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار کردند. این صحبت‌ها در پی توافقنامه موقت ماه نوامبر سال گذشته صورت می‌گیرد که به اساس آن ایران در بدل رهایی از بعض تعذیرات غربی، غنی‌سازی یورانیم را کاهش دهد. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از خالد مفتون می‌شنوید.
ایران و شش قدرت جهان به روز چهارشنبه دور تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کردند. هدف این گفتگوها رسیدن به توافق در مورد برنامه اتمی مورد مناقشه تهران تا اواخر ماه جولای است. بعد از 3 ماه بحث‌های گسترده میان ایران، ایالات متحده، فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین و جرمنی، طرف‌های این بحث‌ها پلان دارند تا در جلسه‌ای که به تاریخ 14 ماه می در مرکز اتریش آغاز شده، مسوده ای را برای توافق نهایی آماده کنند. توافقی که ممکن به خصومت ها و بی‌اعتمادی هایی که سالها طول کشیده نقطه پایان بگذارد. این جلسه تا 16 ماه می ادامه می‌یابد. به گفته مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است در این جلسه توافق تازه و همه‌جانبه ای که گسترده تر از پلان مشترک عمل که در ماه نوامبر سال گذشته در ژنو به دست آمد باشد. آقای مایکل من میگوید زمانی که به گونه مشترک در مورد طرح توافقنامه کار میکنیم، به سمت مرحله جدید گفتگوها در حال حرکت هستیم. قبلا ما پلان مشترک عمل داشتیم که در ماه نوامبر به توافق رسیده بود و از 20 ماه جنوری در حال تطبیق بوده است. به گفته مایکل من، زمان آن فرا رسیده است تا قدم های وسیع‌تری را برداشت، به همه مسائل حل نشده پرداخت و در نهایت به توافق همه‌جانبه رسید. خانمشتون ریاست قدرت‌های جهان را در مذاکرات اتمی ایران را نیز بر عهده دارد. با وجود پیشرفت‌ها در مورد برنامه اتمی ایران، هنوز هم تفاوت‌های زیاد باقی مانده تا به آن رسیدگی شود. بخصوص برنامه غنی‌سازی یورانیم ایران، برنامه‌ای که ضمانت برای موفقیت آن هنوز بی‌نهایت دور به نظر می‌رسد. آقای مایکل مان در مورد می‌گوید: البته که این گفتگوها بسیار مشکل و پیچیده است. هر کس این را می‌داند، زیرا سوالات پیچیده تکنیکی و سوالات پیچیده سیاسی را به همراه دارد. ولی مشکل بودن این مسئله به این معنی نیست که ما همه کارها را به صورت ممکن انجام ندهیم تا از این طریق به توافق دست یابیم. مهمترین چیز این است که ما به توافق خوبی برسیم که همه از آن خوشحال باشند. کشورهای غربی ادعا می کنند که ایران تلاش دارد تا توانایی تولید سلاح اتمی را پیدا کند، ادعایی که تهران امورا آن را رد کرده و میگوید که برنامه اتمی آن کشور صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد.
با بزم خاموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا مرا کرده خاموش غم بی وفایی، مرا کرده خاموش غم بی وفایی. تو نیکو بیاموز، تو نیکو بیاموز، زدی سی وفا را با بزم خاموشا، با بزم خاموشا. شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را، با بزم خاموشا، با بزم خاموشا. نگاهت جوان است، دلت میربان است، نگاهت جوان است، دلت میربان است. با پیری نینداز، با پیری نینداز تمنای ما را، با بزم خاموشا، با بزم خاموشا. شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را، با بزم خاموشا، با بزم خاموشا.
و در اخیر یک بار دیگر توجه کنید به فشردگی چند خبر.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا اعلام خواهد شد. این مطلب را سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیان داشت و گفت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فیصله‌هایش را در مورد شکایات به کمیسیون انتخابات فرستاده است. یک منصوب پلیس افغان در هلمند بر همقطارانش گلوله‌باری کرده، سه تن آنان را از بین برد. گفته می شود که این مهاجم پلیس فرد نفوذی طالبان بوده و با کمک دوستانش این حمله را انجام داده است. پلیس پاکستان یک ملای مدرسه و دو دوست او را امروز چهارشنبه به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر دانش آموز در شمال غرب آن کشور توقیف کرده است. مذاکره کنندگان ایران با شش قدرت جهان دور جدید گفت و شنودها را به هدف طرح توافقنامه دراز مدت در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار کرد. آنان روز چهارشنبه در حال بر پیشنویس متن معامله کار را آغاز کردند که مهلت عقد قرارداد نهایی یعنی 20 ماه جولای نزدیک می شود. کارگران نجات در غرب ترکیه بازماندگان و متاثران آتش سوزی و انفجار یک معدن زغال سنگ را در ترکیه جستجو می کنند که در نتیجه این رویداد 205 نفر کشته شده است. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه با مردم ترکیه و خانواده های بازماندگان ابراز تسلیت و همدردی کرده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از والی ایالت مانیسا جایی که رویداد رخ داده خواسته است تا تمام منابع را برای نجات کارگران معدن به دسترس عملی نجات قرار دهد. یک مقام سوریه روز چهارشنبه کنار رفتن لخدر براهیمی را به حیث فرستاده ویژه ملل متحد و اتحادیه کشورهای عرب استقبال کرد و خواهان گماشتن فرد بی‌طرف شد. گروه حماس مقر ریاست جمهوری محمود عباس را در باریکه غزه تخلیه کرد و این مهمترین نشانه ای است که دو رقیب اکنون خواهان تشکیل حکومت ائتلافی می باشند. یک روز پس از آن که جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین 7 سرباز را در شرقان کشور کشتند، کیف مذاکره سرتاسری را برگزار می کند. این گفته شنودها بخشی از پلانی می باشد که سازمان همکاری و امنیت اروپا طرح کرده است. روسایان یک دهکده زیر اداره بوکو حرام در نایجیریا شماری از جنگجویان آن گروه را از بین بردند که می‌خواستند حملات تازه‌ای را انجام دهند. مردم محل در ایالت‌های شمالی نایجیریا گروه‌های گوناگون را به هدف مقابله بر ضد بوکو حرام تشکیل دادند. با اخبار تا این ساعت از رادیو